سلام، به یه قسمت دیگه از پادکست لیرز خیلی خوش اومدین. این قسمت داستان سرنوشت چند میلیون انسانه که فقط و فقط به سرنوشت یک نفر گره خورده. داستان رویایی که یک نفر برای چند میلیون انسان تحقق بخشیده. پس شاید اگه عاشق فوتبال هم نباشین از این قسمت خوشتون بیاد. پس تا آخرش ما رو همراهی کنید. فوتبال. بعضی آدم ها عاشق هنرن. یه سری ها شیفته علم و دانش. بعضی ها منطق و فلسفه رو دوست دارن. بعضی ها هم عاشق کار و ورزش و رقابت. اما فوتبال. میتونم بگم فوتبال مجموعه کاملی از همه علایقیه که آدم میتونه توی زندگیش داشته باشه. یکم زوده که بخوام این حرفو بزنم، ولی فوتبال یعنی زندگی. پشتکار، سخت کوشی و فداکاری که هر بازیکن توی 90 دقیقه از خودش نشون میده، تداییگر زندگی روزمره خودمونه. بذارین یه جامعه کوچیک رو واسهتون مثال بزنم. مدرسه رو یادتونه، پر بود از آدمای مختلف و طرز فکرای متفاوت. از اون بچه زرنگ ردیف اول کلاس و پسر تخس و بازیگوش ردیفای وسط بگیر تا بچه‌های ردیف آخر که واقعاً هیچکس هنوز به ماهیت فکری و هوشیشون پی نبرده. وقتی توی یک کلاس یه نفر یه تیکه راجع به فوتبال چمپیونز لیگ شب قبل مینداخت، خب خودتون میدونید دیگه فرقی نداشت به کدوم گروه و کدوم دسته تعلق داری، باید پای تیمت وای میستادی و کل رقیبو میخوابوندی. این یه مثال کاملا ساده از فوتباله، ورزشی که یک رنگ کردن جمعیت یه ویژگی ابتداییش محسوب میشه. حالا میخواد واسه همدلی باشه یا واسه جنگیدن و رقابت. سه هزار سال پیش وقتی چین و حالا به نحوی بعدش یونان و روم ارزش با توپ رو ابدا کردن، هرگز هدف چیزی که الان به اسم فوتبال شناخته میشه نبود. سال 1866 انگلستان با تغییرات عظیمی که توی این رشته ایجاد کرد، نزدیکترین ورزش باستانی به فوتبال امروز رو شکل داد. ورزشی که رفته رفته تغییر پیدا کرد، قوانین جدیدی به خودش دید، حتی توپ‌ها و زمین‌های مختلفی رو تجربه کرد تا به این شکل و شمایل امروزیش رسید. شمایلی که در عصر حاضر هر کسی رو تا این حد شیفته و مجذوب خودش کرده. اما گل سرسبد این ورزش، تورنمنتی که هر آدمی حتی اگه چیزی راجع به فوتبال ندونه چون پای کشورش وسطه سعی میکنه به هر روشی هم که شده توی جو این مسابقات قرار بگیره. حالا نگیم پیگیری سفت و سخت، ولی سعی میکنه لااقل اخبار مربوط بهش رو دنبال کنه. جام جهانی، تورنمنتی که هر 4 سال یک بار برگزار میشه و انگار جوریه که الافاصله بعد تموم شدنش طرفدارا واسه شروع جام بعدی لحظه شماری میکنن. چه تیمشون یا بازیکن مورد علاقه شون مقام کسب کرده باشه یا همون اول از دور مسابقات کنار رفته باشن، شعله این امید و آرزو هرگز توی وجود طرفدارا خاموش نمیشه. حالا میخواد با شمردن سن و سال بازیکن مورد علاقه شون باشه که آیا به جام بعدی میرسه یا نه، یا میخواد دعا واسه صعود تیمشون از انتخابی جام جهانی باشه. بله، شعله این امید و آرزو از همون روز اول روشن و خاموشی نداره. اما گل سرسبد این تورنمنتی بود که همین چند ماه پیش، حدوداً 10 ماه پیش، توی کشور قطر برگزار شد. هرچند حرف و حدیث پشت انتخاب این کشور به عنوان میزبان زیاد بود، از رشوه دادن شیخ‌های عربی تا رشوه گرفتن سپلاتر و فیفا گرفته تا شرایط آب و هوایی عجیب این کشور و تغییر زمان برگزاری این مسابقات از تابستون به زمستون، به هر حال عرب‌ها نشون دادن که میتونن به بهترین نحو این تورنمنت رو برگزار کنن. طبق اعلام فیفا 550 میلیون نفر بازی افتتاحیه قطر و اکوادور رو به صورت زنده از تلویزیون نگاه کردن و تعداد بینندگان فینال از 3 برابر این رقم هم فراتر رفت و باید بگم واه عجب بازی بود. از دست آخر در مجموع 5 میلیارد نفر در سرتاسر دنیا به نحوی با اخبار پیرامون انجام سرگرم شدن. بله، درست شنیدید. 5 میلیارد نفر، از نصف جمعیت کره زمین هم بیشتر. از آمار شگفت‌انگیز دیگه این جام میشه اشاره کرد به بیشترین گل زده شده توی این تورنمنت با 172 گل. سریع‌ترین گل جام در ثانیه 68. جوان‌ترین گلزن جام با 18 سال و 110 روز سن. صعود همزمان 3 تیم آسیایی به مرحله حذفی، البته آسیای شرقی. بیشترین سلطه بر شبکه‌های اجتماعی توسط یک ورزش با 93.6 میلیون پست و و و. قطری‌ها همینطور رکورد‌ها رو جابجا می‌کردن، اما این وسط معلوم نبود جذابیت بیش از حد این تورنمنت به خاطر نحوه برگزاری و نظم یا حتی شانسی بود که قطری‌ها داشتن یا عامل دیگه پشت داستانه. آخرین جام جهانی دو اسطوره فوتبال جهان که همزمان با هم ظهور کردند و دیگه آخرهای فروغشون توی مستطیل سبز و آخرین فرصتشون برای کسب دور از دسترس ترین جام ممکن در فوتبال، یعنی جام جهانی. Possibly the greatest footballer ever at the absolute peak of his powers. And then Ronaldo! Oh! Oh, look at this, Gavin. It's a brilliant run from Messi. Did he go all the way? Now the turns into trouble. Brilliant footwork. Amazing goal! Oh! Messi! What? Oh! Oh, Messi! What a goal! Not too far out for him. A priceless goal from Lionel Messi! Ronaldo! Unbelievable! Messi shot! گری لینکر راجع به این دو اینطور میگه که در مسیر بهترین بودن انگار همدیگر هول میدن و ریو فردیناند هم میگه که اگه یکی از این دو وجود نداشت اصلا ممکن بود شاهد چنین شگفتی و تاریخ سازی از سوی این دو بازیکن باشیم و در ادامه توصیه میکنه به جای مقایسه این دو فقط و فقط از وجودشون لذت ببریم. ولی مگه میشه؟ تمام مقدمه‌ای که تا الان گفته شد سرآغازی بود برای شنیدن داستان و شکوه و عظمتی که یک نفر از خودش به جا گذاشت و زندگی میلیون‌ها انسان رو با جادوی خودش تحت تأثیر قرار داده. اگه شما تونستین یک نفر رو پیدا کنین که جزء واقعاً اقلیت کره زمینه و تا حالا هیچی از فوتبال ندیده نشنیده و فقط میدونه که یه ورزش پرطرفدار، اگه یه همچین آدمی رو پیدا کنین و عکس چند تا بازیکن فوتبال رو به همراه عکس مسی بهش نشون بدین و ازش بپرسین که فکر میکنه بهترین بازیکن جهان از بین اینا کدومه، به نظرتون کدوم رو انتخاب میکنه؟ کسی که قد و هیکلش از بقیه بزرگتره، کسی که خوش قیافه تر و مدل موهای خفنی داره، کسی که توی عکسش اخم کرده یا دو تا دستشو مشت کرده، یا کسی که فوتبال رو دنبال میکنه میدونه که مسی همینقدر آدم ساده و دور از حاشیه‌ایه که واقعا توی نگاه اول عمرم فکر کنین آدم چندین میلیون نفر رو با بازی شیفته فوتبال کرده. حالا کسی که باعث به وجود اومدن همچین عشقی تو دل این همه آدم شده حقش از فوتبال چیه؟ خودش که همیشه میگه حاضرم تمام توپای طلایی که بردم و بدم تا عوضش یه بار بتونم برنده جام جهانی باشم. واقعا هم همین طور بود. اون به هر افتخاری که توی دنیای فوتبال وجود داشت رسیده بود، اما چیزی که میخواست، چیزی که بقیه ازش میخواستن و چیزی که حقش بود جام جهانی بود. جامی که آرژانتین آخرین بار تونسته بود 36 سال پیش و با اسطوره‌شون دیگو آرماندو مارادونا بهش چنگ بزنه و تو کشوری که فوتبال اگه بحث اولی نباشه که توی یک جام پیش میاد قطعا دومی هست، این همه سال صبر واقعا طاقت آدم رو طاق میکنه. تازه وقتی میدونی که بهترین جهان داره واسه تیمت و کشورت بازی میکنه دیگه بدتر. مسی یک بار کشورش رو تا فینال این جام برد، اما توی فینال به تور آلمانی خورده بود که دیگه از سوم شدن خسته شده بود و قبل فینال هم برزیل رو توی برزیل، خودتون میدونین که چی شد. آرژانتین و مسی توی اون فینال دستشون از جام کوتاه موند. با اینکه مسی توی این جام بهترین بازیکن انتخاب شد و توپ طلای این جام رو به دست آورد، اما یک عکس معروف ثبت شده ازش که از صبح روز بعد تا سالها عکس تیتر خبر شکستش توی جام جهانی بود. عکسی که با یک دست توپ طلای بهترین بازیکن تورنمنت رو گرفته و با نگاهی سرد به جام اصلی داره آروم از کنارش رد میشه. اما همونطور که گفتم توی فوتبال آخرین چیزی که از بین میره شعله اون امید و آرزوه. لئو تازه 27 سالش بود و خب 4 سال دیگه میشه 28 29 بله 31 سالش و خب چی بهتر از این؟ هم پخته تر میشه هم آماده تر، این بار برای کسب هرچه با اقتدارتر جام جهانی. انتخابی جام جهانی توی آمریکای جنوبی به صورت لیگ برگزار میشه که همه تیم‌ها با هم مسابقه میدن و 4 تا تیم اول مستقیم به جام صعود میکنن. اون سال آرژانتین به سختی و فقط با 2 امتیاز اختلاف تا عدم صعود تونست به این جام برسه، اما خب مهم نیست، اونا آرژانتینن، فینالیست جام قبل، تازه لیونل مسی هم توی تیم اوناست، پس قطعاً واسه هر تیمی خطرناکن. جام جهانی روسیه شروع میشه. بازی اول، آرژانتین 1 ایسلند 1. چیزی نیست، جبران میشه، تازه اول راهه. بازی دوم، آرژانتین 0 کرواسی 3. کرواسی که داشت با این بازی واسه بقیه رقب و خط و نشون میکشید و آرژانتینی که بعد این بازی افول خودش رو ثابت شده میدید. استرسی که بعد از این مسابقه توی چهره بازیکن‌ها دیده میشد، شروعی برای یک پایان غم‌انگیز توی اون دور از مسابقات بود. آرژانتینی که آلمان قدرتمند و حریف فینال 4 سال پیش و قهرمان اون دوره رو حذف شده میدید، حالا باید تو دور حذفی به مساف پرستاره ترین تیم ادوار اخیر جام جهانی میرفت. فرانسه با لوریس توی دروازه‌اش، امتیتی و واران از بارسا و رئال تو خط دفاع، پوگبا، کانته، گریزمان و ستاره تازه دنیای فوتبال یعنی امباپه تو خط حمله پا به این مسابقه گذاشت. مسی و رفقاش با وجود تعداد شوت بیشتر، مالکیت 61% توپ و تلاش و حتی گلزنی تا آخرین لحظه این مسابقه، از رسیدن به مرحله بعد باز موندن و همونجا قهرمانی رو به فرانسه تقدیم کردن. سوت پایان بازی، بهت و حیرت تماشاچیان و میلیون ها بیننده تلویزیونی، صدای تپش قلب آرژانتینی هایی که دیوونه وار کشورشون و مسی رو دوست داشتن، سوت آخر فقانی واسه شون برابر بود با سوت ادامه دار شدن انتظار 32 ساله برای فتح جام و سوت پایان فوتبال مسی 31 ساله و جامی که نتونست مثل دو اسطوره قبلی آرژانتینی ها یعنی مارادونا و کمپس فاتحش بشه. But in the end, it is France who've won through to the World Cup quarterfinals on a dramatic afternoon in Kazan. Well, the knockout stages of the World Cup have come alive right from the start with a 7-goal thriller in the capital of Tatarstan. It's Tatar Argentina from this World Cup. France 4, Argentina 3.
Paul Pogba has been magnificent today. I think he carried the team as a leader, and what we just saw is an amazing game of football. And it's sad to see this man here suffering. But we really hope that we're going to see him again in the next World Cup, because he deserves to be there and to maybe win it once.
حتی عموادل فردیپوس هم توی گزارش اون بازی قدم‌های ثانیه‌های آخر مسی رو به آخرین قدم‌های اون تو جام جهانی تشبیه کرد و انگار همه باور داشتن که آخرین شانس مسی هم از بین رفته و خب مسی 4 سال بعد، مسی 35 ساله در بهترین حالت بتونه تیمش رو تو جام جهانی قطر از روی نیمکت تشویق کنه.
مسی شاید داره آخرین گام های خودش رو در سر رقابت جام جهانی برمیداره. لیونل مسی تو گامی بسه روی دروازه، یه ضربه حساب گل، 4-3 میشه حساب کار. آگوئرو حساب کار رو 4-3 میکنه. یه پاس گل دیگه از لیونل مسی، یه ذره امیدوار میشه، اما فقط 2 دقیقه مونده. 4-3 به دفعه آرژانتین. ضربه سر عالی آگوئرو، چجوری میذاره اینا رو بیرون؟ سمپاولی بلند به سمت راست، موقع برای ارسال توپ هست، سانت انجام میشه روی دروازه، آگوئرو میبرن به سمت چپ، یه موقعیت عالی و توپی که به یه نفر خورد و به بیرون رفت و تمام میشه جام جهانی برای آرژانتین و برای مسی. خوشحالی فرانسوی از برد سخت اما دلچسبی که به دست آوردن. کیلیان امباپه.
دوران افول ادامه دار بود اما اعتماد به مسی پا بر جا. به نظر می اومد تنها دغدغه‌ای که فدراسیون آرژانتین رو اون روزها آزار میداد پیدا کردن سرمربی بود که بتونه با مسی هماهنگ شه. کلودیو تاپیا رئیس فدراسیون آرژانتین در این باره میگه که ما یک تیم شکست خورده بودیم و فکر میکردیم چون بهترین بازیکن دنیا رو داریم میتونیم همه جام‌ها رو کسب کنیم. اما فوتبال یک ورزش تیمیه و وظیفه سرمربی ایجاد ارتباط بین اعضای این تیم. در طی اون زمان سرمربی‌های بزرگی در دنیای فوتبال فعالیت داشتن، اما هیچ کس به اندازه یک نام ناآشنا نتونست با مسی و دیگر اعضای تیم آرژانتین ارتباط برقرار کنه. لیونل اسکالونی. با اسکالونی آرژانتین دوباره شده بود همون آرژانتین جام جهانی برزیل، چه بسا قوی تر، با 36 بازی متوالی بدون باخت و این بار دست پر با جام قهرمانی آمریکای جنوبی. این تیم حالا نه تنها توسط آرژانتینی ها حمایت می بلکه شاید به عنوان محبوب ترین تیم ملی اکثر فوتبال دوستان هم شناخته می شد. اگر محبوب ترین هم نبود بعد کشور خودشون این تیم رو دوست داشتن. بله، مسی احیا شده بود و حتی بعد از انتقال ناخواستش به پاریس دست از تلاش برای تیم کشورش نکشید با یک رویا، رویای قهرمانی. این بار اما رویای قهرمانی فرق داشت. این بار فقط یک رویای ساده نبود. مسی و تیمش با اعتماد به نفس بالاشون پا به این رقابت ها گذاشته بودن و میدونستن که دیگه این دوره از مسابقات شاید نداره و مطمئناً آخرین دوران حضور مسی در اوج در جام جهانی خواهد بود. پس یک بار برای همیشه و برای قهرمانی عازم قطر شدن. بازی اول، شاید راحت ترین بازی جام برای مسی و تیمش، بازی با عربستان سعودی. همه چیز در نیمه اول طبق برنامه پیش رفت. یک گل از روی نقطه پنالتی توسط مسی و همینطور چند گل دیگه آرژانتینی ها که خب مردود اعلام شدن. آرژانتین خودش رو برای اولین پیروزی آماده می کرد تا اینکه سعودی ها فقط و فقط با استفاده از دو فرصت پیش اومده به گل رسیدن و از آرژانتین پیش افتادن. بازی تموم میشه. آرژانتین به معنای واقعی کلمه ناک اوت شد. این چه تلسمیه که مسی رو توی جام جهانی رها نمیکنه؟ مگه میشه تیمی که 36 بازی رو بدون باخت پشت سر گذاشته حالا بیاد و تو اولین بازی جام به یکی از ضعیف‌ترین تیم‌ها بازی رو واگذار کنه؟ فردای اون روز اخبار بازی به عنوان یکی از بزرگترین شوک‌های تاریخ جام جهانی دست به دست پخش شد. شوکه این باخت عجیب رو میشد تو صورت تمام 70,000 آرژانتینی که به قطر سفر کرده بودن دید و البته شادی نچندان طولانی سعودی ها از این برد.
بایگدرو روسایره 기적이었습니다. 극적인 승리를 차지한 사우디 팬들은 경기가 끝나고도 기쁨을 만끽했습니다.
جالبه بدونین که بعد اون بازی عربستان 9 بازی ملی انجام داده و حاصلش 1 برد و 8 باخت بوده. به هر حال امی مارتینز دروازه‌بان تیم راجع به باخت اون روز اینطور میگه که قرار بود بازی ساده باشه و کاری رو بکنیم که همیشه می کردیم، اما اون شب تبدیل شد به سخت ترین شب زندگیم. خوابم نمی برد و می ترسیدم تو اولین دوره حضورم در جام جهانی تیم از جام حذف بشه. این حسی بود که تک تک اعضای تیم نسبت به اون تورنمنت داشتن، جز یک نفر، مسی. مسی که حالا به نظر می اومد برخلاف نظر مارادونای فقید نقش کاپیتان بودن رو هم خوب داره بازی میکنه، بعد از اون بازی با تمام خبرنگارها دونه به دونه مصاحبه میکنه و این چند جمله رو تکرار میکنه: با ما بمونین، ما بهتر از اینیم، ما ناامیدتون نمی کنیم. و حالا سرافکندگی که همیشه بعد از باخت پیش می اومد تبدیل به یک امیدواری شده بود و این حرکت از سمت کاپیتان تبدیل به نقطه قوت تیم اسکالونی شده بود. این حرف رو مک‌آلیستر بازیکن جوان و ستاره نوظهور تیم آرژانتین هم تایید میکنه که لئو با حرفاش دوباره طرز تفکر تیم رو به همون تفکر برنده تغییر داد و در این باره میگه هیچ کس بهتر از لئو نیست. حالا پیروزی در دو بازی باقی مونده حیاتی بود و تیم نباید روی 70,000 آرژانتینی حاضر در قطر که بیشترین جمعیت طرفدار رو هم تشکیل میدادن زمین میزد. بازی دوم مکزیک. نیمه اول به بدترین شکل ممکن تموم شد. مکزیک به لاک دفاعی فرو رفته بود و آرژانتین نیمه رو بدون داشتن حتی یک موقعیت جدی گل ترک کرد. همه چیز داشت مثل نیم ساعت آخر بازی با سعودی ها می گذشت و به نظر می اومد کسی به این تیم امیدی نداره. دلشوره به اردوی آرژانتین برگشته بود. تیم داشت سخت ترین لحظه جام رو سپری می کرد. 45 دقیقه اما باقی مونده، ولی این مکزیک عمرن اجازه گلزنی میداد. انگار اونا اومده بودن که فقط نذارن آرژانتین صعود کنه و خودشون اونقدرها هم مهم نبودن. جو رخکن سنگین شده بود و این بار همه مطمئن بودن که این تیم جوان هرگز نمیتونه از زیر چنین فشاری خودش رو نجات بده. اما صبر کنید. مسی باز هم پیش قدم شد. ما بهتر از اوناییم، مهم نیست که الان بد بازی میکنیم، میتونیم اونا رو شکست بدیم. اما این بار واقعا نیاز به یک معجزه بود، اینکه یک نفر توپ رو برداره و با معجزه نتیجه رو به نفع آرژانتین تغییر بده. همینطور هم شد. تنها یک اشتباه از سوی مکزیکی‌ها و تنها یک ثانیه فضا دادن به مسی کافی بود تا با یک شوت از راه دور دروازه اوچوآ رو فرو بریزه و نه تنها گل بزنه، بلکه بار عظیم ترس رو از شونه همتیمی‌های جوونش برداره. حالا به نظر میومد ستاره‌های جوون تیم هم مثل مک‌آلیستر، آلوارز و حتی پخته‌ترها مثل دیماریا آماده بودن تا تو فتح این جام به مسی کمک کنن. گری لینکر تیم آرژانتین رو به آرژانتین سال 86 تشبیه میکنه و میگه تیم پر بود از بازیکنهای جوونی که شاید دفعه اولشون بود که بهشون بازی میرسه، اما به خاطر مارادونا و این بار به خاطر مسی دو برابر تواناییشون تلاش میکردن. درسته، مسی تیم رو نجات داده بود و حالا نوبت تیم بود که پا پیش بذار و مسی رو به اولین جام جهانیش برسونه. بازی سوم لهستان. مسی صاحب یک ضربه پنالتی در ابتدای بازی میشه، اما توپ از دست میره. این بار اما دلشوره و استراب جایی تو دل بازیکنان نداره. اونا شاخ غول و شکسته بودن، اصلا فرقی نداشت که این توپ گل بشه. تیم حالا یک تیم شده بود و بار از روی شونه های مسی برداشته. تیم حالا ستاره های دیگه ای داشت که میشد روشون حساب کرد. الکسیس مک‌آلیستر. اسکالونی راجع بهش میگه که اون جوری بازی میکرد که انگار اصلا جو بازی روش تأثیری نداره و انگار داره توی حیات خونش بازی میکنه. گل اول بازی رو الکسیس به ثمر میرسونه. اولین گل ملی در جام جهانی به ثمر رسیده بود. اون هم توسط کسی که تا قبل جام حتی توی 11 نفر اول هم نبوده. این اعتماد به نفسی بود که از مسی به بازیکنهای جوان تیم رسیده بود. این شرایط ادامه دار بود تا خولیان آلوارز گل بعدی تیمش رو بزنه. بازیکنی که خودش میگه اصلا مطمئن نبودم به این تورنمنت دعوت میشم یا نه، و برای اولین بار جلوی لهستان برای کشورش پا به میدون گذاشته بود و خب اعتماد به نفس تیم و بازیکن اونقدر بالا بوده که گلزنی هم میکنه. تیم پیروز میشه و به عنوان تیم اول راهی دور بعد میشه. آرژانتین به خودش اومده بود. حالا امید به قهرمانی رو دوباره میشد از نگاه همه طرفدارها پیدا کرد. دقیقاً مثل یک رولر کوستر بالا و پایین رفتن تا به نتیجه دلخواه رسیدن. اونا بعد از آخرین مسابقه دور گروهی جشن گرفتن، طوری که خودشون میگن انگار برگشته بودیم خونه، بازی میکردیم و روی باربیکیو کباب درست میکردیم. شاید جالب باشه که بدونین آرژانتینی‌ها با خودشون 2000 کیلوگرم گوشت آورده بودن. انگار از قبل میدونستن قراره چه اتفاقی بیفته. بله، این روحیه یک دلی و خانواده بودن رو کمتر میشد توی تیم دیگه‌ای پیدا کرد. بازی اول دور حذفی استرالیا. یک حریف به ظاهر ساده دیگه مثل عربستان سعودی. آرژانتین توقع صعود داشت و استرالیا رویای اون رو. بازی 2-1 به نفع آرژانتین به اتمام رسید. همه چیز داشت به بهترین حالت ممکن پیش می‌رفت. تیم با شور و اشتیاق وصف نشدنی پا به مسابقه بعدی می‌ذاشت و این ماجراجویی با حضور آرژانتینی‌های بیشمار حاضر در قطر به یک ماجراجویی احساسی تبدیل شده بود. اما مسابقه بعدی با هلند بود و تیم باید این احساسات رو کنترل می‌کرد. آرژانتین و هلند در جام جهانی سابقه طولانی با هم داشتند. سال 74 وقتی هلند آرژانتین رو از جام حذف می‌کنه و اون شادی عجیبی که تماشاچی‌ها از خودشون نشون میدن و در مقابل سال 78 وقتی که آرژانتین تو فینال هلند رو 3-1 شکست میده و کل استادیوم علیه هلندی‌ها شعار میدن. همینطور سال 98 اون بازی جنجالی با 2 کارت قرمزی که داشت و در آخر 2014 که فن خال تونست به طور کامل با یارگیری مستقیم مسی اون رو از جریان بازی خارج کنه. تمام این پیشینه در ذهن بازیکنان هر دو تیم به یاد مونده بود. مک‌آلیستر راجع به اون بازی میگه اونا میخواستن بازی رو به بیرون از زمین بکشونن و همینطور هم بود. هواداران هلندی شعارهایی بر علیه آرژانتینی‌ها می‌دادن و سرمربیشون فن خال هم توی مصاحبهش جنگ روانی رو آغاز کرده بود. اون دست گذاشته بود روی مسی، موتور محرکه تیم و گفته بود که آرژانتینی‌ها وقتی توپ رو از دست میدن اون بر نمیگرده که توی دفاع به تیمش کمک کنه و این شانس ما برای رسیدن به پیروزیه و این بدترین چیزی بود که میشد به لئو بگی، اینکه اون به تیم کمک نمی‌کنه. حالا تیم باید خشم رو هم به همراه باقی احساسات کنترل می‌کرد که اینطور هم شد. این مسی با مسی سال‌های قبل فرق داشت. کارشناسا راجع بهش میگن تفاوت اون با سال‌های قبل این بود که چون در تیم نقش کلیدی داشت میشد اون رو با یه بازیکن مهار کرد و تیم رو به طور کامل از کار انداخت. اما این مسی کمتر خودش رو درگیر می‌کرد و بیشتر مثل یک شبح در زمین روی تک تک اتفاقات نقش بازی می‌کرد. شما یک بازیکن رو میتونین مهار کنین اما یک شبح رو فکر نمی‌کنم. تیم با اختلاف 2 گل جلو میفته و اون شادی گل سمبولیک مسی که گوشاش رو به سمت فن خال میگیره به ثبت میرسه. نشنیدم چی گفتی؟ دوباره بگو. همون شادی گلی که اولین بار ریکلمه اون رو به نمایش گذاشت. بازیکنی که فن خال توی بارسا رفتار خوبی باهاش نداشت و تمام اینها شده بود رفرنس هایی برای این شادی گل سمبولیک. همه چیز داشت به بهترین حالت ممکن پیش می رفت تا دقایق پایانی که بازی برمی گرده. 2-2 مساوی با یک گل عجیب از سمت هلندی ها و بعد از اون عصبانیت پاردس و شوت کردن توپ به سمت نیمکت هلند، جنگ روانی اونجا به جنگ فیزیکی تبدیل می شه. انگار آرژانتینی ها تا حدی تونسته بودن احساساتشون رو کنترل کنن اما بازی در وقتهای اضافه با چاشنی خشونت ادامه پیدا کرد. خطا خطا خطا. ولی خب اونا از آمریکای جنوبی اومده بودن و بازی با خشونت براشون به راحتی آب خوردن بود. بازی به ضربات پنالتی رفت، درست همونطور که فن خال در مصاحبهش پیش بینی کرده بود. اما فن خال انگار امی مارتینز رو فراموش کرده. آرژانتین توی دروازه‌اش یه ستاره داشت. ستاره‌ای که هر وقت بحث پنالتی میشد انگار حضور اون توی دروازه از استرس تیم کم میکرد. همونطور که پیشبینی می شد مارتینز توی دروازه درخشید و بعد از گل پایانی و پیروزی بخش آرژانتین روی زمین افتاد. من افتاده بودم روی زمین، یک نفر بغلم کرد و گفت باورم نمیشه دوباره نجاتمون دادی. سرم رو بالا گرفتم و دیدم که لئو بالای سرمه. این تصویر تا ابد توی قلبم میمونه. درسته، لئو بعد از پیروزی به سمت امی دویده بود و بقیه تیم به سمت لاوتارو که گل پایانی رو زده بود. این کارها فقط از یک کاپیتان برمیاد. جنگ روانی اما تا بعد از بازی هم ادامه دار بود.
Con Leo Messi. Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final.
Mira, bobo, qué mira, bobo. Anda para allá, bobo. Anda para allá.
Tranquilo.
حالا به نظر می اومد روح مارادونای بزرگ در مسی حلول کرده. همونقدر خشن، همونقدر بیکله، همونقدر بدحرف و همونقدر رهبر. اون لئوی ساکت و آروم حالا انگار شده بود یکی از خود آرژانتینی ها و این باز هم نقطه اتکایی بود برای محکمتر شدن جای مسی توی قلب آرژانتینی ها. این همون مسیه که می تونه جام رو به خونه بیاره. بازی قبل از فینال، کرواسی. طعم شیرین انتقام. مسی با روحش بازی میکرد. از اعماق وجودش انگار میدونست که این آخرین حضورش در جام باید با یه یادگاری ویژه برای خودش و هوادارهاش همراه باشه. یادگاری که تا سالها و شاید قرنها باقی بمونه. کشور آرژانتین طی اون زمان تورم 140 درصدی رو تجربه میکرد و وضعیت اقتصادی رو به وخامت بود. اما همزمان شدنش با جام جهانی آرامش رو حتی به مقدار کم به مردم برگردونده بود. وقتی طی برگزاری جام از مردم آرژانتین سوال میشد که دوست دارن ثبات اقتصادی داشته باشن یا جام جهانی رو، بدون شک پاسخ همه یک چیز بود: جام جهانی. اونا میگفتن بی‌ثباتی اقتصادی تموم میشه، اما جام جهانی اونم توی دستای مسی همیشگیه. این بار کرواسی 0 آرژانتین 3. حالا وقتش بود. آرامشی که مسی توی دل میلیون‌ها آرژانتینی ایجاد کرده بود، وقتش بود که مردم قبل از یه فینال سرنوشت ساز این آرامش رو به دل مسی برگردونن. بعد از بازی سوفی مارتینز، خبرنگار معروف آرژانتینی، پیش قدم میشه و به سمت لئو میره و میگه فینال جام جهانی در پیشه و هرچند هممون دوست داریم پیروز بشیم، چیزی وجود داره که هیچ کس نمیتونه اون رو ازت بگیره. تو زندگی ما رو عوض کردی و این ارزشش از هر جامی بیشتره. تو دل همه ما رو شاد کردی. ممنونم کاپیتان. مسی در پاسخ با همون تواضع همیشگیش میگه ممنونم، من عشق مردم رو همیشه حس میکنم و به نظرم این تیم از ابتدا تا انتها یک نمونه بوده. درسته، مسی حتی اگه قهرمان هم نشه چیزی از زیبایی این داستان کم نمیشه. اون غرور و افتخار رو به مردمش هدیه داده بود. اونا حالا سرشون رو بالا میگرفتن و مغرورانه به وجود مسی میبالیدن. حالا دیگه بحث از آرژانتین خارج شده بود. حالا این مردم دنیا بودن که دوست داشتن مسی قهرمانشون باشه. اما غول مرحله آخر تیمی بود قدرتمند با بازیکنانی به غایت ناماشنا که هر کدوم ستاره تیم‌های باشگاهیشون بودن. فینال جام فرانسه. این بازی هر چی که یک فوتبال دوست از ورزش مورد علاقش می‌خواست داشت. اونم توی فینال بزرگترین تورنمنت جهان. دیگه چی از این بهتر؟ نیمه اول آرژانتین نشون میده که چه تیم بزرگیه و میتونه کابوس حتی پرستاره ترین تیم جهان باشه. 2-0. گل از روی نقطه پنالتی و گل بسیار زیبایی که آرژانتینی ها روی یک همکاری تیمی با چند تا پاس تک ضرب به ثمر رسوندن. قهرمانی آرژانتین از رگ گردن بهشون نزدیک تر بود. بازیکن‌ها بعد گل دوم همه جای زمین بودن. اونا سر از پا نمی‌شناختن. اونا داشتن رویا رو به واقعیت تبدیل می‌کردن. اونا داشتن قهرمان می‌شدن. همه چیز عالی پیش رفت تا 10 دقیقه پایانی بازی. داور برای فرانسه پنالتی می‌گیره. انگار امباپه به این سادگی‌ها نمی‌خواد پا پس بکشه. گل. اما هنوز آرژانتینه که تیم برنده است. چند دقیقه بعد اما کومان با توپی که از زیر پای مسی می‌دزده به سمت دروازه هجوم می‌بره. سانت روی دروازه، 1-2 که امباپه انجام میده و شلیک آخر. شلیکی به قلب 50,000 تماشاچی آرژانتینی توی ورزشگاه و میلیون‌ها عاشق فوتبال در سرتاسر دنیا. 2-2 مساوی. این بار فرانسوی ها بودن که همه جای زمین رو گرفته بودن و دوربینی که داشت اشک‌های دیماریا رو روی نیمکت ذخیره ها نشون میداد. انگار خود مسی جام خودش رو خراب کرده بود. اما صبر کنید، این تیم فرق کرده بود. خود مسی این تفاوت ها رو رقم زده بود. این تیم روحیه ی تیم جنگنده رو داشت، پس با امید به بازی ادامه داد و بعد از اون هر دو تیم یکی از رویایی ترین وقتهای اضافه تاریخ جام رو رقم زدن. دقیقه 108، باز هم پاسکاری های زیبای آرژانتینی ها و این بار شوت و گل از خود مسی. مسی تیمش رو برگردوند، اما صبر کنید، باز هم پنالتی برای فرانسه و باز هم امباپه برای تکمیل هتریک و نگه داشتن فرانسه در جام. و گل. دقیقه 118، 3-3 مساوی. بازی هنوز تموم نشده. کلوموانی توپی که انگار خدا از آسمون برای اون رها کرده بود تا با امی مارتینز تک به تک بشه، درست فرصت آخر فرانسه، تک به تک با دروازه‌بان و فرصت بسیار عالی برای قهرمانی. اما این بار مارتینز که ناجی تیمش میشه. فرانسوی ها و تیمشون که نیمخیز شده بودن بعد از سیو مارتینز تو خودشون فرو میرن و بهت زده فقط بازی رو نگاه میکنن که فقط تموم شه. همون توپ در غفلت کامل فرانسه به اون سمت زمین میره، سانت روی دروازه، روی سر لاوتارو مارتینز و نه، این توپ هم به بیرون میره تا همه چیز به ضربات پنالتی برسه. یکی از پرسترسترین لحظات ادوار جام‌های جهانی. وقتی بحث سر پنالتی باشه، این اسم امیلیانو مارتینز که آرامش رو به وجود میاره. امباپه پشت پنالتی اول، گل. اون سومین پنالتی بازیش رو این بار با کمی شانس گل میکنه. مسی پشت توپ اول برای آرژانتین، گل. همه چیز برابره. کومان پشت توپ برای فرانسه. مارتینز دروازه رو نجات میده. انگار برای اون پنالتی گرفتن یک بازی بچگانه بود. پنالتی سوم فرانسه، اون هم به بیرون میره. رقص عجیب مارتینز بعد گل که خودش میگه کاملا فلبداهه بوده و اصلا تا حالا اونجوری نرقصیده بودم. ستاره جدید آرژانتین فشار رو از روی تیمش برداشته بود و حالا نوبت گونزالو مونتیل برای زدن گل قهرمانی بود. و تمام.
Lionel Messi has conquered his final peak. Lionel Messi has shaken hands with paradise. The little boy from Rosario Santa Fe has just pitched up in heaven. He climbs into a galaxy of his own. He has his crowning moment. And of course, he is not alone. He was beautiful. He was the point of difference. He has always been the point of difference. Unparalleled. And maybe today there will, of course, always be those who argue, always be those who debate. And the debate can rage on if you like. But as he falls in love with the object in the world that his heart most desired, it is hard to escape the supposition that he has rendered himself today the greatest of all time.
بازیکن‌ها می‌دونستن که چه افتخاری رو کسب کردن، به هم دیگه نگاه می‌کردن و عشق می‌ریختن. رویا به واقعیت تبدیل شده بود، نه تنها رویای خودشون بلکه رویای میلیون‌ها انسان روی کره خاکی. اونا باعث شده بودن که هر کسی که فوتبال رو عاشقانه دوست داره برای حتی چند ثانیه هم که شده به این عظمت خیره شه و مات و مبهوت از کار سرنوشت اشک شوق بریزه. حالا مسی با یک دست حلقه شده به دور توپ طلای بهترین بازیکن جام از کنار جام جهانی رد میشه، اما این بار نه با نگاه سرد و تأسف بار. این بار به جام نزدیک میشه، صورتش رو جلو میبره و به اون بوسه میزنه و به عقب برمیگرده. با دست روی جام میکشه و اون رو نوازش میکنه و دوباره صورتش رو جلو میبره و این بار دو مرتبه جام رو میبوسه. عشق مسی به جام از تک تک حرکاتش مشخص میشه. اون حالا خودش و کشورش رو در یکی از دراماتیک ترین جام‌های جهانی قهرمان کرده بود و میلیون‌ها و شاید میلیاردها انسان رو شیفته فوتبال و جادوی خودش.
Take a look at this again, people. This miraculous footballer, this halo of a footballer. Oh, ludicrous, absolutely phenomenal. And how do you put statistics on this, Phil? This isn't measurable. Because this is the art of human.
بله، مسی زیباست. مسی اعجوبه است. اون توقع تو از فوتبال بالا میبره. جوری که بعد از دیدن بازیاش، دیدن بقیه بازی‌ها برات تکراری میشه. جوری که بازی و حرکاتش تو رو سر جات میخکوب میکنه توی کمتر ورزش و ورزشکاری دیده میشه. اون باعث به وجود اومدن یه عشق تو دلت میشه و اون عشق فقط به لیونل مسی نیست. اون عشق به ظرافته، به فوتباله. قطعاً تا زمانی که فوتبال هست و بازی میشه اسم مسی و تمام کارهایی که برای این ورزش کرده زنده و پابرجا باقی میمونه.
خیلی ممنونم که به این قسمت هم گوش دادین. خوشحال میشم اگه خوشتون اومده بقیه اپیزودهامون هم گوش بدین و برامون کامنت بذارین. من و سینا سعی میکنیم اپیزودهای بعدی رو هم هرچه سریعتر درست کنیم و باهاتون به اشتراک بذاریم، چون واقعا عاشق هر اتفاق منحصر به فردی هستیم که توی این دنیا رخ میده و بیشتر از اون دوست داریم که این اتفاقات رو با شما لایه به لایه به اشتراک بذاریم. پس حتما ما رو دنبال کنید. ممنون.